لودین صاحب خسته نباشین. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. سلام و صبح بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان میگوید که کمک های بشر دوستانه باید سیاسی نشوند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان روز گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفت که مؤسسات خیریه و یا کمک های بشری کشورها نباید برای منافع سیاسی استفاده شوند. حبیب افزود از زمانی که واشنگتن کمک های خارجی خود را متوقف ساخته، کار 31 مؤسسه در افغانستان متوقف شده که از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID تمویل می شدند. بعد از آنکه دونالد ترامپ در 20 مای جنوری به حیث رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد کرد، تمامی کمک های خارجی کشورش را برای 3 ماه متوقف ساخت تا در مورد آنها سر از نو غور شود. حکومت طالبان از فرانسه خواسته که برای بازسازی سیستم رادار میدان هوایی کابل کمک کند. سفارت افغانستان در قطر تحت کنترل طالبان خبر داده که سوهیل شاهین سفیر طالبان در آنجا دیروز در ملاقات با ژان مری سفیر فرانسه برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر این تقاضا را به میان گذاشته. سوهیل شاهین ماه گذشته رئیس سفیر طالبان در قطر تعیین شد. او نماینده منتخب حکومت طالبان برای ملل متحد هم می باشد، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد تا حال این کرسی را به طالبان واگذار نکرده. اداره مهاجرین ملل متحد یا UNHCR از تاجیکستان خواسته که روند خروج پناهجویان افغان را به صورت فوری متوقف سازد. نظر به گزارش UNHCR در ماه گذشته تاجیکستان دست کم 80 پناهجوی افغان را که اکثریتشان اسناد قانونی داشتند از خاک خود بیرون کرده. اداره مهاجرین ملل متحد روز گذشته هشدار داد که چنین اقدام ها با اصول بین المللی در تضاد می باشند و شاید حیات این افراد را به خطر روبرو کنند. در تاجیکستان هم اکنون در حدود 9000 پناهجوی افغان زندگی می کنند. وزیر خارجه ایران می گوید که بند کمال خان افغانستان از نگاه تکنیکی و بعض تغییرات نیاز دارد و در این مورد طالبان با او تعهد سپردند که راه را برای حل مشکل انبار می کنند. خبرگزاری های ایران روز گذشته گزارش دادند که سعید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرده که برای مشکلات جدی بین دو کشور مانند موضوعات عقابه، پناهجویان و امنیت سرحدی و تعامل جدی نیاز است. آقای عراقچی افغانستان را یکی از همسایه های مهم ایران خوانده و افزوده که در رابطه با عقابه در جریان سفر او به کابل حکومت طالبان بعض وعده ها دادند، اما او جزئیات بیشتر نداده است. وزیر خارجه ایران در آغاز این هفته به کابل رفته و با مقامات طالبان مذاکره کرده بود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که یک مرکز پناهجویان را در خلیج گوانتانامو ایجاد می کند. دونالد ترامپ روز گذشته گفت که یک فرمان اجرایی را امضا می کند که در آن از وزارت های دفاع و داخلی امریکا خواسته می شود که در خلیج گوانتانامو برای 30,000 پناهجو یک مرکز بسازند. آقای ترامپ در جریان صحبت در قصر سفید افزود که در این مرکز تمام خارجیان غیرقانونی و مجرم که به مردم امریکا تهدید بار می آورند نگهداری خواهند شد. و باور آقای ترامپ در بین این پناهجویان کسانی هم هستند که کشورهای اصلیشان هم نمیخواهد آنها را بپذیرند. و ترامپ میگوید که این افراد به امریکا هم بر نگردند. زندان گوانتانامو در 2002 توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت امریکا برای تروریستان مشکوک ایجاد شد که در عملات 11 سپتامبر 2001 در امریکا دست داشتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جامانده امریکایی در افغانستان تهدید به امنیت پاکستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این گفته بود که طالبان تجهیزات نظامی امریکا را بازگردانند. یک آگاه امور امنیتی میگوید:
اگر ترامپ جبرن شروع به جمع‌آوری سلاح‌های خود از افغانستان نمایند، این به معنی از این بوده که در افغانستان باز هم باید جنگ‌های صورت بگیرد، نه به نفع افغانا و نه به نفع کشورهای منطقه و جهان خواهد بود.
شمار از کارمندان دولتی افغانستان از جمله معلمان زن میگویند که به دلیل به تعویق افتادن پرداخت معاشاتشان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدند.
تنها امید من این باش معلمی است. وضعیت اقتصادی من خیلی ضعیف است. اگه اینم داده نشود من چی کار کنم؟
با قطع کردن یا به تعویق افتادن معاشات مامورین دولتی دسترخان میلیون ها نفر را در افغانستان خالی بسازد.
آیا بلند منزل های شهر طالقان مرکز تخار بر اساس استانداردهای انجینری ساخته می شوند؟ یک انجینر ساختمانی می گوید:
این ساختمان هایی که بدون نقشه و استاندارد ساخته می شوند اصلا توان مقابله با زلزله یا حوادث طبیعی را ندارند.
و در مسائل بین المللی به شما میگیم که احمد الشرع رهبر گروه شورشیان سابق سوریه به حیث رئیس جمهور موقتی کشور تعیین شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 11 دلو 1403 خورشیدی برابر میشه با 20 با مزرد با 30 جنوری 2025. میپردازیم به نشر گزارش های خود. وزارت خارجه پاکستان ادعا کرده که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان یک موضوع نگران کننده برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستانی است. این وزارت در اعلامیه روز گذشته گفت که سلاح‌ها توسط سازمان‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان برای اجرای عملات تروریستی در خاک پاکستان استفاده می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه گفت که موجودیت اسلحه عصری در افغانستان به امنیت و مردم پاکستان تهدید مستقیم ایجاد کرده است. با گفته شفقت علی خان، تحریک طالبان پاکستان از همین سلاح‌ها استفاده کرده و حملات را در داخل پاکستان انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود موجودیت چنین سلاح‌ها در افغانستان برای پاکستان و مردم این کشور منبع تشویش عمیق می باشد. شفقت علی خان اضافه کرد که از اداره کابل تکراراً خواسته که گام‌های ضروری را بردارد و اطمینان حاصل نماید که این سلاح‌ها به دست گروه‌های نادرست نمی رسند. تلویزیون CNN در ماه اپریل سال 2022 از قول مقامات وزارت دفاع آمریکا خبر داده بود که گفتند به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که به قوای نظامی افغانستان و بخش امنیتی این کشور در دوران جمهوری داده شده بود در آنجا مانده است. در این تجهیزات اسلحه، مهمات، وسایل نظامی، طیاره‌ها و هلیکوپترها شامل می باشند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در 19 ماه جنوری یک روز قبل از حلف وفاداری گفته بود که طالبان میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکایی را که در افغانستان باقی مانده باید همه را به آمریکا تسلیم کند. یک منبع طالبان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی در پاسخ به این سخنان آقای ترامپ گفت که یک مرمی را هم به آمریکا نخواهند داد و برای سرکوبی گروه داعش باید کمک‌های بیشتر به آنها داده شود. یک آگاه امور نظامی احمد خان اندر بر رادیو آزادی گفت که اگر واشنگتن برای پس گرفتن این سلاح‌ها به زور متوسل شود، این عمل تمام منطقه را ناامن خواهد ساخت.
اگر آقای دونالد ترامپ می‌خواهند که جبرن شروع به جمع‌آوری سلاح خود از افغانستان نمایند، این به معنی از این بوده که در افغانستان باز هم باید جنگ های صورت بگیرد که این جنگ ها نه به نفع افغان ها و نه به نفع کشورهای منطقه و جهان خواهد بود. فعلا طالبا دوستای زیاد در منطقه و جهان پیدا نمودند، مثل کشور چین، روسیه، کشور ایران، هند که برکرتا می باشد.
نظر به گزارش رسانه های پاکستان، اسلام آباد موضوع موجودیت سلاح های پیشرفته امریکا در افغانستان را از راه های دیپلماتیک هم بلند کرده و تاکید می کند که این تلاش ها برای صلح و ثبات منطقه لازمی می باشند. تحریک طالبان پاکستان ادامه می کند که در جریان سال 2024 میلادی 1785 حمله را در پاکستان انجام داده. اما اردوی پاکستان تعداد تمام حملات به گفته آن تروریستی در این کشور را 444 حمله خوانده است که در جریان آنها صدها سرباز امنیتی این کشور کشته شدند.
شنیدید که وزارت خارجه پاکستان گفته که موجودیت سلاح‌های پیشرفته به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان یک موضوع نگران کننده برای مسئولیت و امنیت شهروندان پاکستانی است. طالبان در مورد اعلامیه وزارت خارجه پاکستان هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان رد کرده و گفتند که به کسی اجازه نمیدن که از خاک کشور زده دیگران استفاده کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون می‌شنوید که شما را از کارمندان دولتی افغانستان از جمله معلمان زن میگویند که به دلیل و تعویق افتادن پرداخت معاشات با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدند. برخی از افراد که سرپرست خانواده هایشان هستند تأخیر در پرداخت حقوقشان را بحران آفرین توصیف کردند. بیشتر در این گزارش به شما میگیم.
فاطمه محمدی معلم 27 ساله و سرپرست خانواده 5 نفره میگوید:
تنها امید من این باش معلمی هستم. وضعیت اقتصادی من خیلی ضعیف است. اگه اینم داده نشود من چی کار کنم؟
یکی دیگر از معلمانی که خواست نامش فاش نشود وضعیت را غیر قابل تحمل خواند و تاکید کرد که بدون معاش حتی تامین غذای روزانه خانوادهش دشوار است.
زمستان است، هوا سرد است، مشکل اقتصادی همگی داره. باز بخصوصا که یعنی کس نه باشه و خودت باشی و بس کتای از دکاندارایی که دادم خانه باشه و قرض بگیری و چیز مشکل میکنه بر ما.
معاشات معلمان دولتی ماهانه حدود 8000 افغانی است. با وجود این شکایات، سخنگویان طالبان هنوز به صورت رسمی موضوع تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولتی را تایید یا رد نکردند. برخی از کارمندان میگویند که این تصمیم بعد تازگی به صورت شفاهی به آنان اطلاع داده شده است. فعالان اجتماعی تأخیر در پرداخت معاشات را یک فاجعه انسانی دیگر در افغانستان میدانند. فرهاد رحمان از فعالان اجتماعی گفت:
با قطع کردن یا به تعویق افتادن معاشات مامورین دولتی دسترخان میلیون ها نفر را در افغانستان خالی بسازند. اینا نشان میدن که مردم افغانستان را گروگان گرفته.
برنامه جهانی غذا WFP قبلا اعلام کرده بود که افغانستان به مرکز گرسنگی جهان تبدیل شده و 3/4 جمعیت کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. فرهاد رحمان پیشنهاد میکند که کمک‌های بین المللی مستقیماً از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر توزیع شوند.
به خاطر که طالبان به هیچ صورت مورد اعتماد نیست و این کمک‌ها به هیچ صورت به مردم و به کسایی که نیازمند هستند نمی‌رسد.
در همین حال امرالله صالح معاون ریاست جمهوری مخلوع افغانستان در ایکس نوشت که ادارات دولتی از دریافت معاش ماه گذشته و 3 ماه آینده محروم شده‌اند. او این وضعیت را با توقف کمک‌های خارجی مرتبط دانست. گزارش‌ها حاکی از آن است که فرمان تعلیق کمک‌های خارجی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأثیرات عمیقی بر اقتصاد افغانستان تحت کنترل طالبان گذاشته است. ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های آن کشور مخالف است. پس از خبر توقف کمک‌های خارجی آمریکا، با این آمدن ارزش افغانی در برابر دلار و بلند رفتن بهای مواد خوراکی در چند روز اخیر در افغانستان، اکنون برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که کاهش کمک‌های بین‌المللی سبب شده که نهاد در زمستان جاری فقط بتواند به نیمی از 15 میلیون افغان نیازمند کمک کند.
از برخی از کارمندان دولتی در افغانستان از جمله معلمان زن شنیدید که گفتن به دلیل به تعویق افتادن پرداخت معاشاتشان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدن. در یک تصمیم در ولایت ننگرهار به خاطر از اینکه به امی مشکل اقتصادی معلمان پرداخته شود، پس از این معلمان مکاتب دولتی و خصوصی و متقاعدین در این ولایت مکلف نیستند که جهت معاینات به دکتران پول بپردازن. ای که چیگونه و ای تصمیم کی گرفته در گزارش از خالده تحسین دنبال میکنیم.
در یک اقدام بی سابقه و در راستای کاهش بار مشکلات اقتصادی و ارج گذاری به زحمات معلمان و متقاعدان، پس از ولایت خوست مسئولان طالبان در ولایت ننگرهار نیز توافق را با اتحادیه دکتران این ولایت امضا کردند که بر اساس آن تمامی معلمان مکاتب دولتی و خصوصی و متقاعدین با معافیت از پرداخت فیس دکتر طور رایگان معاینه می شوند. دکتر ننگیال فاروق، متخصص امراض داخله، موظف در ریاست صحت عامه ننگرهار و عضو اتحادیه دکتران ننگرهار، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در مرکز و ولسوالی های این ولایت از 3 روز به این سو عملی شده است.
تصمیم به خاطر گرفته شده که با معلمین کمک شود، چون معاش معلمین کم است و سوی دیگر این امر عزت دادن به معلم است، چون دکتران هم محصول آموزش و زحمت کشی همین معلمین هستند.
تأکید شده که معلمان و متقاعدین هنگام مراجعه نزد دکتران در این ولایت کارت‌های هویت خود را همراه داشته باشند. حکیم الله فهیمی، یک معلم از ولسوالی اچین ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کرد.
ما از این اقدام خوش هستیم، چون معاش معلمین کم است و با 7 تا 10 هزار افغانی در یک ماه مشکل است گزاره کنیم. اقدام نیک است، ولی امیدوارم که عملی شود.
خیر شمال، معلم دیگر از ولایت ننگرهار، هم به رادیو آزادی گفت.
توافقنامه که میان رئیس معارف و رئیس اتحادیه دکتران امضا شده خیلی خبر خوش است، چون معاش معلمان کم است و نمیتوانند همه مصارفشان را پوره کنند، و از سوی دیگر این تصمیم نشان دهنده نظر نیک و ارزشمند به معلمان است.
گفته می شود که این ابتکار پس از آن صورت گرفت که در ولایت خوست دکتران معلمان را از دادن فیس معاف کردند. برخی رسانه ها گزارش دادند که این تصمیم از سوی اتحادیه دکتران ولایت خوست اتخاذ شده و علاوه بر معاینه رایگان تلاش می شود داروها نیز برای معلمان به طور مجانی ارائه شود. این در حال است که اخیراً شماره از معلمان از تأخیر و کاهش معاشاتشان از سوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی شکایت هایشان را مطرح کردند و متقاعدین افغانستان هم در بیش از 3.5 سال گذشته حقوق خود را از حکومت طالبان دریافت نکردند. برخی از فعالان اجتماعی با ابراز نگرانی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان با دشواری ها روبروست، نیاز است تا به بهبودی زندگی معلمان و متقاعدین توجه جدی صورت بگیرد. ناگفته نباید گذاشت که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، وضعیت اقتصادی و بشری در مجموع در افغانستان بدتر شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
لحظات دیگر از وضعیت متقاعدین در افغانستان به شما میگیم که باز هم میگویند شب و روزهای سخت را سپری میکنند. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رهبر گروه شورشیان سابق سوریه که رژیم بشار اسد را در این کشور سرنگون کرد، اکنون به حیث رئیس جمهور موقت سوریه تعیین شده. نظر به گزارش رسانه‌های غربی، در یک اجلاس گروه‌های شورشی سابق روز چهارشنبه تصمیم گرفته شد که احمد الشرع موقتاً امور حکومت سوریه را رهبری کنه. جزئیات در این گزارش.
احمد الشرع که قبلاً با نام مستعار محمد الجولانی شناخته می‌شد و یک زمان با گروه القاعده کار می‌کرد، به حیث رهبر موقت سوریه تعیین شد. نظر به گزارش خبرگزاری سانای سوریه، خبر تعیین شدن احمد الشرع به حیث رئیس حکومت موقت این کشور روز چهارشنبه توسط سخنگوی بخش عملیات نظامی سوریه دگروال حسن عبدالغنی اعلان شد. عبدالغنی همچنان لغو شدن قانون اساسی قبلی سوریه را اعلان کرد. این قانون در سال 2012 در وقت حاکمیت بشار الاسد ترتیب و تصویب شده بود. دگروال عبدالغنی گفت تا زمان ایجاد قانون اساسی نو، الشرع صلاحیت ایجاد یک شورای مقننه را دارد. سخنگوی قوای نظامی سوریه همچنان منحل شدن گروه های نظامی را در سوریه اعلام نمود و گفت اعضای این واحدها به ادارات دولتی جذب خواهند شد. گروه شورشی سابق هیئت تحریر شام که ماه گذشته رژیم بشار الاسد را سرنگون ساخت، یک حکومت کوتاه مدت را ایجاد نمود. رهبران این حکومت شورشیان سابقی بودند که در زمان حکومت بشار الاسد امور ولایت ادلب را در دست داشتند. ایالات متحده قبلاً بر الشرع یک جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، اما در ماه گذشته بعد از آن این جایزه را لغو نمود که یک هیئت آمریکا به دمشق رفته و با الشرع دیدن نمود. الشرع خواهان تشکیل یک اردوی متحد ملی و قوای امنیتی نو شده است. خبرگزاری اسوشیت پرس می نویسد چگونه ممکن است که گروه های مختلف شورشی سابق در یک اداره موقت یک جا کار کنند، زیرا این گروه ها رهبران مختلف با نظریات مختلف دارند. نظر به گزارش همین خبرگزاری، یک سوال پیچیده دیگر در مورد سوریه این است که اداره نو با کردها چگونه رفتار خواهد کرد. واشنگتن در جریان جنگ داخلی سوریه در اوائل از گروه های کردی حمایت میکرد. این گروه ها که یک منطقه سوریه را کاملا تحت کنترل خود دارند، با گروه های شورشی سابق دیگر سوریه نزدیک نیستند. رهبران کرد در اجلاس دیروزه حاضر نبودند و در مورد نقش آنها در دوره انتقالی سوریه از سوی الشرع کدام تبصره نشده است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر به شما میگیم که آیا بلند منزل های شهر طالقان مرکز تخار بر اساس استاندارد های انجینری ساخته میشوند یا خیر؟ اما پیش از آن، شمار از متقاعدین در افغانستان میگویند که شب و روزهای سخت را سپری کرده و با مشکلات اقتصادی، بیماری و نبود سرپناه روبرو هستند. در حال است که روز گذشته دوام دل روز ملی متقاعدین در افغانستان بود، اما اکنون این متقاعدین میگویند که نه روز دارند و نه حقوقشان پرداخت میشه. جزئیات در این گزارش.
امیر محمد نام دارد میگوید حدود 30 سال قبل با تقاعد سوق شده و به دلیل مشکلات در وضعیت خوبی صحی قرار ندارد و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از این که از 3 سال به این طرف حقوق تقاعد خود را نگرفته، پول خرید دوا و تداوی خود را هم ندارد.
پرداخت حقوق تقاعد من از 30 سال به این طرف جریان دارد. در گذشته حداقل حقوق ما را می دادند، اما پس از آمدن حکومت طالبان کسی حقوق ما را نداده است. فعلا زمستان است و بسیار بدبختی سپری می شود. از یک طرف کودکان نان می خواهند، از طرف دیگر هوا سرد است. پول دوا نیست. فعلا هم من مریض هستم. سکته مغزی کرده بودم. این مشکلات است، پس باید حق ما پرداخته شود.
نورزیا یکی از بانوان متقاعد است که میگوید تا سطح آمریت، معاونیت و سرمعلمیت در مکاتب مختلف ولایت های کابل و پروان وظیفه اجرا کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که شوهرش فوت کرده و اکنون پول مصارف پیش برد زندگیش را ندارد.
سینه بغل شدن، خانه دختر، خانه بیادر اینجا میگردم، میگه خانه نیستم که مصرف نبود، رفتم اونجا. سر تا سر رنج است. 84,000 پس سالانه تقاعدی داشتم. 84 این 3 سال شد که تقاعدی مرا ندادن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که دهم دلو برابر است به روز ملی متقاعدین در افغانستان. این روز را حکومت جمهوریت در 29 جنوری سال 2013 به این نام مسما کرده و از تلاش ها برای رسیدگی و بهبود زندگی متقاعدین خبر داده بود. هرچند در نظام جمهوریت هم متقاعدین در برخی موارد با مشکلات از جمله تاخیر در دریافت حقوقشان روبرو بودند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست سال 2021 در بیش از 3 سال گذشته نه تنها اینکه از این روز یاد بود نشد، بلکه هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان حقوق متقاعدین را لغو اعلام کرده و دستور داد که دیگر از معاش کارمندان برحال پول به منظور پرداخت حقوق تقاعد کسر نشود. اما پس از اعتراض متقاعدین و واکنش های ملی و بین المللی در برابر این تصمیم، حدود 1.5 ماه قبل رهبر حکومت طالبان دوباره با صدور فرمان اشمادهی بستر محکمه طالبان دستور داد تا محکمه ویژه را برای بررسی قضیه های متقاعدین تشکیل دهد. این فرمان متقاعدین را مکلف ساخته است تا به این محاکم عارض شوند و این محاکم ویژه وظیفه دارند تا تمام اسناد کاری متقاعدین را بررسی کرده و پس از شنیدن دلایل قانونی نسبت به حقوق آنان تصمیم گیری کنند. اما بسیاری از متقاعدین با نگرانی و انتقاد از فرمان هبت الله اخندزاده رهبر طالبان که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان میکند، معتقدند که روند جدید به جای رفع مشکلاتشان باعث طولانی تر شدن این بحران خواهد شد. تلاش کردیم نظر عبدالولی اقمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان را در پیوند با پیشرفت کار پرداخت حقوق متقاعدین بگیریم، اما وای به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما محمد طاهر عطل، یک عضو شورای متقاعدین افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای پرداخت حقوق متقاعدین از سوی وزارت مالی طالبان جریان داشته و یک هیئت 8 نفری هم در این مورد توظیف شده است.
کل گپ اصلا به وزارت مالی که با داره، ما قدیم این وزارت مالی هم قدیم این خزائن شکیم هم قدیم وزیفه بشکیم این دفعه اونا مطرح کردن که کار تانا بسیم ترین فرصت بخیر این درست ما قرار داره سر زمین ما کار میکنیم شالا پیشار بس برین فرصت خلاصش میکنیم و عدایز باش گفته حق تان از حق تان بطان داره نشوه.
متقاعدین بارها با راه اندازی تظاهرات به جاده ها و در برابر وزارت مالی حکومت طالبان دست به اعتراض زده و تاکید کردند که تقاعد حق مسلمشان است و بدون کدام دلیل و مثل حکومت های گذشته برایشان پرداخت شود. اما این اعتراضات تاکنون نتیجه نداشته است. با گفته انجمن پیشین متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال 1401 حدود 170 هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعدی پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از 65 سالگی یا 40 سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد به همسر یا فرزندان او تا سن 18 سالگی پرداخت می‌شود.
مجله خبری رادیو آزادی. فرشتان گاستم جهان، سپاس از همراهیتان. این مجله خبری را با این گزارش به پایان می رسانم که گفته می شه در دو سال اخیر روند ساخت و ساز بلند منزل های غیر استاندارد در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به طور قابل توجه افزایش یافته. ای که انجینیرها در این باره چی می گن در این گزارش؟
در دو سال اخیر روند ساخت و ساز اماکن رهایشی و بلند منزل های تجاری در بخش های مختلف شهر طالقان مرکز ولایت تخار به ویژه از سوی افراد ثروتمند و بازرگانان افزایش چشمگیری داشته است. برخی از آگاهان بخش مسکن در تخار اشتار می دهند که این ساخت و سازها به ویژه بدون نقشه و استانداردهای مهندسی مناسب می تواند خطرناک باشد. عابد نعیمی، متخصص شهرسازی و مسکن، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده است که این ساختمان ها قادر به مقابله با حوادث طبیعی نبوده و تهدید جدی برای جان مردم به شمار می روند.
استاندارد انجینری توسط متخصصین انجینری گفت اگر دیزاین یا ساخته نشود یا نقشه نشود، یقینا ما شاهد فرو ریختن ساختمانایی که غیر استاندارد بوده در آینده ها ممکن بوده باشد.
از سوی هم منیر احمد احمدی، انجینیر ساختمانی در تخار، میگوید که ساخت و سازهای غیر استاندارد در طالقان نگرانی های زیادی ایجاد کرده است. به گفته او این ساختمان ها قادر به مقابله با حوادث طبیعی نخواهد بود و اشتار میدهد که در صورت ادامه این روند ممکن است جان ساکنان و امنیت اجتماعی به خطر بیفتد.
این ساختمان هایی که بدون نقشه و استاندارد ساخته میشوند اصلا توان مقابله با زلزله یا حوادث طبیعی را ندارند. حکومت طالبان باید نظارت دقیق در این قسمت داشته باشد، چرا که این ساختمان ها به جان مردم بازی میکنند.
قدرت الله هیکلزاده، یکی از بازرگانان ولایت تخار، به تازگی تصمیم گرفته است که یک بلند منزل 11 طبقه‌ای رهایشی و تجارتی به ارزش 1.5 میلیون دلار را در شهر طالقان بسازد. او میگوید که این ساختمان نه تنها مطابق نقشه شهرسازی خواهد بود، بلکه تحت نظارت مهندسان مسلکی و متخصص ساخته می شود.
بلند منزل ما طبق نقشه شهرسازی ساخته می شود و زیر نظر مهندسان مسلکی خواهد بود. این پروژه کاملا با دقت و رعایت تمام استاندارد تا انجام خواهد شد.
روح الله، یکی از باشندگان ناحیه سیوم شهر طالقان، از 4 سال به این سو با خانواده اش در یک ساختمان 5 منزله که 8 سال پیش ساخته شده زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که در این مدت با هیچ مشکلی که زندگیشان را تهدید کند روبرو نشده است.
در این بلاک ما میشینیم، یعنی چندین سال میشه که ما در این بلاک هستیم. اگه کدام مشکل تکنیکی یا به حساب ساختمان بگوی یا به حساب سقف و ستونش و اگه پای نداشتن دیگه از لحاظ انجینری چیزی نمیفهمیم واقعا. اما این رقم بگوی که میشنم که مشکل نداره دیگه بلاک.
در این میان اما انجینیر محمد حنیف مختار رئیس شهرسازی و مسکن ولایت تخار ساخت و ساز بلند منزل‌های غیر معیاری را به دوره زمان جمهوریت نسبت می‌دهد و میگوید که لیست حدود 135 بلند منزل غیر معیاری که خودسرانه ساخته شده است را به وزارت شهرسازی و مسکن ارسال کرده تا در مورد آنها تصمیم گرفته شود.
بلند منزلایی که مثلا از رهایشی به تجارتی تعدیل نشده در وقت جمهوریت خودسر جور شده، ما 135 بلند منزل لیست کردیم و در وزارت روان کردیم که از وزارت برای ما چه هدایت میشه، کدام طرز عمل برای ما روان میکنه که ما اجراات بکنیم.
آگاهان میگویند که با گذشت 4 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، نظارت کافی بر بخش‌های مختلف حکومتی همچنان وجود ندارد. آنها هشدار میدهند که ساخت و سازهای غیر استاندارد در شهرها نه تنها مشکلات شهری را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث بروز خطرات جدی برای ساکنان شود.